بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 259 صفحه 11 و الفاعل یفید شیئا آخر وجودا لیس للآخر عن ذاته. قبل از اینکه وارد این بحثی که در پیش داریم بشم، من دو مطلب رو از جلسه گذشته باید توضیح بدم. مطلب اول این که گفتیم صورت با شریکی که موجود مجرد است مجموعا اقدام میکنن و ماده رو تدویر میکنن، هم ایجادش میکنن، تدویر میکنن به معنی این که اقامش میکنن، یعنی وجود بالفعل رو میدهند یا به تعبیر دیگه تشخص بهش میدن. وقت در توضیحی که میدادم عرض کردم صورت با کمک شریک و شریک به وسیله صورت، در وقتی که صورت رو مطرح میکردیم گفتیم که با کمک شریک، و در وقتی که شریک رو که اون موجود مجرد مطرح میکردیم گفتیم به وسیله صورت. علتش این بود که صورت دانیست و اون شریک عالیست. دانی میتواند با کمک عالی کار کند ولی نه به وسیله عالی، نمیتواند عالی را وسیله کار خودش و آلت کار خودش قرار دهد. به این مناسبت در وقتی که صورت مطرح میشد گفته نشد صورت به وسیله شریک و با عالیت شریک کار میکند، گفته شد که با کمک شریک. اما در وقتی که شریک رو که عالی بود طرح میکردیم گفتم که شریک به توسط صورت و با عالیت صورت کار میکنه، چون عالی میتواند دانی رو به عنوان آلت کار و ابزار کارش انتخاب کند. این تعبیری، این اختلاف تعبیری که در جلسه گذشته داشتم خواستم توضیح بدم که برای چیست. این مطلب اول. مطلب دوم این که گفتیم که صورت با شریک دوتایی کار میکنن، آیا این دوتا در عرض هم تأثیر میذارن در حیولا، یا این که در طول همان به این معنی که شریک کار رو انجام میده و صورت هیچ فعالیتی جز بساطت و عالیت نداره، در این صورت، در این فرض صورت آلت میشه برای شریک و شریک فاعل میشه. اما اگر گفتیم هر دو در عرض همن، معنیش اینه که شریک و صورت هر دو با هم تأثیر گذارند. از تشبیهی که مصنف در اینجا کرد که گفت مثل احد محرکه سفینه، برمیاد که این دو شریک رو فاعل در عرض هم قرار داده نه در طول هم، یعنی هر دو رو مؤثر دیده. و ما اگر مراجعه کنیم به فصل 19 هم از نمط اول اشارات، می‌بینیم که ایشون صور مختلفی رو برای تأثیر صورت در هیولا مطرح میکنه. آیا صورت علت تام است؟ آیا آلت یا واسطه است؟ آیا جزء علت است که با شریک کار میکنه؟ یا اصلا هیچ ارتباطی با هم ندارن این دوتا؟ سلام علیکم. بلکه شیء ثالثی این دوتا رو اداره میکنه. بالاخره صوری رو که به ظاهر چهار تاست ولی بالاخره بعد از دقت زیاد متوجه میشیم که پنج تاست، مطرح میکنه و تمام صور رو در فصول بعدی باطل میکنه به جز این صورت رو که صورت شریکت الالله با موجود مفارق و دوتایی اون هیولا رو اقامه میکنه. صورتی رو که ایشون، صورتهایی رو که ایشون قبول نمی کنه چهار تاست. یکی از اونها اینه که موجود مفارق به توسط یا به عالیت صورت هیولا رو اداره کنه. آلت بودن صورت و واسطه بودن صورت هر دو رو نفی کنه. نه قبول داره که صورت آلت است که خودش فاعلیت نداشته باشه، فاعلیت مال موجود مفارق باشه، و نه قبول میکنه که صورت واسطه است که خودش هم فعالیت داشته باشه، فعالیت ما باشه و اون شریک فعالیت بعید داشته باشه. اینم قبول نمی کنه. اصلا طولیت رو در اون بحث قبول نمی کنه که طولیت به این صورت باشه که صورت ابزار باشه و چه به این صورت باشه که صورت واسطه باشه، هر دو رو نفی می کنه. پس از اون نواحیسی که در اشارات هم آمده میتونیم این مطلب رو اثبات کنیم که صورت شریک در طول هم نیستن بلکه در عرض هم. اینجا با مثال فهمونده که در عرض هم، اونجا تصریح کرده که در عرض هم و طولیت رو باطل کرده. اینم مطلب دوم بود که خواستم از کنم. بین واسطه و ابزار دو تا فرق گفته شده، یه فرق رو فخر رازی گفته، یه فرق رو خواجه گفته. فخر رازی گفته واسطه اعم است، ابزار اخص است، زیرا که ابزار موجب نیست ولی واسطه، فقط واسطه، فقط ابزاره، اما واسطه هم میتواند ابزار باشد هم میتواند علت قریبه یعنی موجب باشد. اینجا فخر رازی گفته که واسطه رو عام گرفته، آلت رو خاص گرفته. آلت مجرای فعله، واسطه گاهی مجرای فعله، گاهی خودش فاعله، منتها فاعل مباشر است در صورتی که فاعل بعید از وراء او را مواظبت کنه، که فاعل بعید میشه فاعل با واسطه، این واسطه میشود فاعل بی واسطه، خودش واسطه است ولی میشود فاعل بی واسطه. این نظر فخره. خواجه این نظر رو قبول نداره، میگه بین آلت و واسطه تباینه، اصلا مورد صدق نداره. واسطه آلت عبارت هست از امری که فعل فاعل را به مفعول برساند و خودش هیچ نقشی در فاعلیت نداشته باشه، مثل اره که فعل نجار رو به تخته میرسونه و خودش نقشی در فاعلیت نداره، ولی واسطه اون است که واقعا فاعله ولی فاعل مباشر است که فاعل بعید او را اداره میکند. واسطه رو میگه فاعلی است که بین فاعل قبل از خودش و مفعول واسطه میشود. ایشون برای واسطه شأن فاعلیت قائله، در حالی که برای ابزار اصلا شأن فاعلیت قائل نیست. علاوه حالا چه فرق بین واسطه و آلت باشه چه نباشه که فرق هست، میخواستم عرض کنم که صورت فاعلی که در طول صورت فاعلی که در طول شریکت الاله یعنی موجود مجرده قرار داده نمیشه، بلکه صورت در عرض شریک قرار داده میشه و دتایی با هم تأثیر میزنه در حقیقت. این مطلبی بود مربوط به جلسه گذشته. اما بحث امروز ما، بحث امروز درباره فاعله. قبلا هم این مطالب رو تقریبا گفته بودیم، منتها الان به صورت جامع‌تر بیان میکنیم، تمام شقوق مسئله رو رسیدگی میکنیم، در حالی که قبلا به این شقوق رسیدگی نشد ولی اصل مطلب گفته شد. مسلمان فاعل عبارت هست از علتی که کار خودش را جدای از خودش ایجاد می کند. کارش جدای از خودش هست، یعنی فعل فاعل را خود فاعل قبول نمی کند بلکه فاعل این فعل را در موجود غیر از خودش قرار می دهد. به شرطی که اون غیر خودش این فعل رو نداشته باشد. مثلا غیر رو وجود میدهد در صورتی که اون غیر وجود نداشته باشد، غیر رو حرکت میدهد در صورتی که اون غیر حرکت نداشته باشد. بالاخره در غیر چیزی رو ایجاد میکند که خود غیر اون چیز رو نداشته، فاعل این کار رو انجام میده. بعد این مطلب رو مطرح میکنند که رابطه بین فعل و فاعل چگونه است. چهار جور فاعل و فعل رو تفسیر می کنند که اولی و دومی نحوه خودشون تقسیم میشن به دو نحوه دیگه، سلام علیکم. یعنی اولی میشه دو نحوه، دومی هم میشه دو نحوه، که خود یک و دو میشن چهار تا، بعد اون وقت سه و چهار هم اضافه میشن، مجموع میشه شش تا حالت. حالت اول و دوم، فاعل و فعل یکی حال باشد یکی محل، فاعل حال باشد فعل محل، یا برس. البته این که فعل محل باشد و فاعل حال باشد غالبا طرح نمیشه به خاطر این که واضح البطلانه، ولی این که فاعل محل باشد و فعل حال باشد این طرح میشه. اینو رد میکنم، یعنی فاعل نمیتونه محل برای فعل خودش باشه که قبلا هم گفتیم. اگر هم محل بود همونطور که قبلا گفتیم باید توضیح کنیم یه جوری از حال و محلیت بندازیمشون، مثل این که طبیبی که خودش رو علاج میکنه، طبیبی که مرض روحی داره و روحش رو علاج میکنه، که گفتیم این بالاخره اگر فعل ظاهر حال و محله، ولی بالاخره باید جوری توضیح کنیم که از حال و محلی در بیاد. این قسم اول بود که خودش دو قسم. قسم دوم اینه که یکی جزء دیگری باشد، حال و محل نباشد، جزء باشد و مجموعه مرکب رو درست کنن، فعل جزء فاعل باشد یا فاعل جزء فعل باشد و مجموعه مرکبی رو درست کنن. یعنی فعل امر مرکبی باشد که جزء اش فاعل، جزء دیگر از چیز دیگر، یا فاعل مرکبی باشد که جزء اش فعل، جزء دیگر از چیز دیگر. این هم میفرماد نمیشه، فاعل باید با فعل مباین باشه، جزئیت خلاف مباین بودنه، همونطور که حالیت یا محلیت خلاف مباین بودنه. این دو فرض هم باطل شد. پس چهار تا فرض حالا باطل شد. فرض اول که گفتیم احده ما حال باشد، آخری محل، که خودشون منشعر شد به دو فرض، یکی این که فاعل حال باشد، یکی این که فعل حال باشد. فرض دوم این بود که احده ما جز باشد برای دیگری، که این هم باز منشعر شد به دو فرض، یکی این که فاعل کل باشد و فعل جزء او، دیگر این که فعل کل باشد و فاعل جزء او. این هر سخت باطل شدن. اینو می فرماد که با فاعلیت منافات داره. پس فاعل نه حال نست نه محل. فرض سوم و چهارم اینه که فاعل و فعل مباین هم باشند، حقیقتشون دوتا باشد، وجودشون هم دوتا باشد. منتها این دو فرض، یکیش این است که محل این فعل و فاعل یک چیز باشه، این یه فرض. یه فرض اینه که نه، محلشون هم جدا باشه، همونطور که حقیقتشون جداست، وجودشون جداست، محلشون هم جدا باشه. اونجا که محل یکی باشه، مثل این که طبیعت چوب در چوب حرکت ایجاد کنه، طبیعت چوب میشه فاعل، حرکت میشه فعل، محل هر دو هم یکیه، هم طبیعت مرتبطه به چوبه، هم حرکت در چوب انجام گرفته. اینجا فاعل فعل خودش را در همون جایی که خودش هست ایجاد کرده، نه در خودش، در خودش ایجاد نشده، در جای خودش ایجاد کرده، یعنی در اون جایی که خودش حلول داره. طبیعت حلول داره در چوب، حرکت رو هم برای چوب درست کرده. اینجا حقیقت حرکت با حقیقت طبیعت چوب فرق میکنه، وجودشون هم فرق میکنه، اما محله های یکیست. یه فرض. فرض دیگه اینه که فاعل و فعل حقیقتشون فرق کنه، وجودشون فرق کنه، محلشون هم فرق کنه. مثل این که مثلا موجودی موجودی دیگری به حرکت بدهند، یا شیئی حرارت رو، ناری حرارت رو در غیر خودش ایجاد کنه. در چنین حالتی میتوان گفت که نار با فعلش که حرارت هست هم وجودن فرق داره، هم ماهیتن فرق داره، هم محل استتاست. مثلا حرارت رو در آب ایجاد کرده، محل فاعل طبیعت آتش است، فعل حرارت است، محل طبیعت جسم نار است، محل حرارتی که این نار ایجاد کرده آب است. پس هم وجودشون فرق کرد، هم ماهیتشون و هم محلشون. این دو تا فرض رو ما داریم. بفرماد هر دوست درسته، فاعل میتواند فعل رو همون جایی که خودش هست ایجاد کنه، یکی فاعل میتواند فعل رو در غیر جای خودش ایجاد کنه، این هم دوتا. هر دوست درسته که محل یکی باشه که محل دوتا باشه اشکالی نداره، زیرا که مهم اینه که ماهیت فاعل و فعل اولا با وجود این دوتا ثانیا تفاوت کنه. اگر ماهیت ها فرق کرد، وجود ها فرق کرد، دیگه اشکالی نداره که محل ها یکی باشه یا محل ها دوتا باشه. پس توجه کردیم 6 تا فرض در باره فاعل و فعل طرح شد. دو فرض این بود که یک فاعل محل باشد یا فعل محل باشد، این باطل شد. دو فرض دیگه این بود که فعل جز باشد یا فاعل جز باشد، این هم طرح شد. دو فرض دیگه باقی مون که درسته، یکی این که فعل و فاعل حال و محل نباشن، مباین باشن، هم حقیقتن هم وجودن، ولی محلشون یکی باشه. فرض دیگه این بود که باز هم فاعل و فعل حال و محل نباشن بلکه مباین باشن و محلشون هم مباین باشه، هم وجودشون هم ماهیتشون هم محلشون. این دو فرض اخیر رو قبول داریم که فاعل میتواند به یکی از این دو صورت فعلش را ساکت کند، منتها شاید بیشتر از قبیل آخرین رسم باشه که فاعل فعلش را در غیر ایجاد کند، حتی در غیر محل خودش. شاید این قسم ششم رو بگیم بیش از قسم پنجمه، ولی فرقی نمی کنه، هر دوشون درست. بله خب، بله فاعل البته در صورتی که فاعل جسمانی باشد باید با اون محلی که فعل رو در اون ایجاد می کند ارتباطی داشته باشه، یه بعض امهازات خاصی داشته باشه، ولی نمیتونه فعلت رو ایجاد کنه. مثلا آتش میتواند در آبی که یا در کاسهی که با اون مماشه فعل انجام دهد، در چیزی که دوره نمیتونه انجام بده. در موجودات مادی که بخوان فاعل نشن این شرط داریم که بالاخره بین خودشون و اون امری که داره این فعل رو قبول میکنه یه رابطهی باشه، رابطه جسمانی. اما اگر فاعل مجرد باشه این شرط رو هم نداریم، چون نسبت مجرد به تمام موجودات مادی علی سبا هست، دیگه شرط نمی کنیم که رابطه خاصی با اون موجود داشته باشه، بالاخره نسبتش با همه برقراره، در هر کدوم دلش بخواد میتونه فعلی ایجاد کنه. سطر 259 رسیده بودیم، سطر 11 هم به کتاب ما. والفاعل یفید شیئاً آخر وجودن، شیئاً آخر مفعول اول یفید است، وجودن مفعول دومه. فاعل به شیء دیگر وجود میدهد، وجودی که لیس للآخر عن ذاته، وجودی که خود اون آخر اون وجود رو ندارد. اگر اون آخر وجود رو داشته باشه دیگه فاعل دوباره بهش وجود نمیده، الا میشه حصول حاشیه. پس اون شیء دیگر باید از ذات خودش وجود نداشته باشد تا فاعل به او وجود دهد. میدونیم که فاعل همیشه مفید وجود تنها نیست، مفید چیزای دیگه هم هست، اما چرا اینجا تعبیر به وجود کرد؟ یکی از دو جهت، یا چون بحثمون در فاعل فلسفی است و فاعل فلسفی موتی وجود است، بحث رو در وجود طرح کرد و بحث در حرکت و امثال حرکت نیبود، چون فاعل فلسفی وجود رو عطا میکنه، یا به این جهت، یا به این جهت که هر فعلی رو که شما ملاحظه کنید بالاخره اون فعل وجود میگیرد، پس فاعل وجود اون فعل رو عطا میکند، حرکت باشد وجود حرکت رو عطا میکند، حرارت باشد وجود حرارت رو عطا میکند و هاکذا، پس بالاخره وجود طلب میکند. بنابراین تعبیر به وجود یا به خاطر این است که فاعل فعل مخصوصی رو که وجود است عطا میکند، چون فاعل فاعل فلسفیه، یا نه هر فعلی رو عطا میکنه، فاعل هم مطلقه، اونجا هر فعلی که بخواد عطا بشه وجود میگیره، پس وجود هر فعلی رو عطا میکنه. و یکون و صدور و ذالک الوجود ان هذا الذی هو فاعلون من حیث لا تکون الذات و هذا الفاعل قابلتا لصورت ذالک الوجود، داره فرض اول رد میکنه هر دو شرطشون، که فاعل محل باشد یا حال باشد، و صدور این وجود از این چیزی که ما اسمش رو فاعل گذاشتیم، یکونم از این حیث که لا تکون ذات هذا الفاعل قابلتن لصورت ذالک الوجودی که عطا کرده، ذالک الوجود نیست، ذات فاعل قابل صورت این وجود نباشد، یعنی محل نباشه برای اون فعل، قهران اون طرف دیگرش هم هست که حال هم نباشه، منتها مطرح نشده. در دو سه خط بعد همین فرض دیگر رو هم که فاعل حال باشد و فعل محل مطرح میکنه، اینجا مطرح نشده، اینجا فقط محل بودن فاعل مطرح شده. صورت دوم که باز این هم خودش دست صورت میشه، صورت دوم ولا مقارنتن له مقارنتن داخلتن فی، لا یعنی ولا مقارنتن له، فاعل مقارن نباشد له، این مقارنتن ذات فاعل، ذات فاعل مقارن نباشد له با اون وجودی که عطا میکند، چنو مقارنتی؟ مقارنت حال و محلی که قبلا نفشدیم، مقارنتن داخلتن فی، مقارنتی که داخل باشد اون ذات فاعل فیه یعنی در اون وجود، یا مقارنتی که داخل باشد صورت ذالک الوجود در اون فاعل. اینجا هر دو رو میتونیم بیاریم، هم میتونیم فاعل رو مرکبی قرار بدیم که جز از فعل از جز دیگر از چیزی دیگر، هم میتوانیم فاعل رو فعل رو مرکب قرار بدیم که جزئی از فاعل از جز دیگر از چیزی دیگر، چون زمیر فیه رو به هر دو میتونی برگردونی، فیه رو میتونی به وجود برگردونی، در این صورت داخلتا مربوط میشه به ذات فاعل، فیه رو میتونی به فاعل برگردونی، در این صورت داخلتا مربوط میشه به صورت ذالک الوجود. بله چرا؟ داخلتا یعنی فاعل که تو داخل میشه بسه؟ داخله ببر، اگر ما داخله رو مربوط به فاعل بگیریم میشه ذات فاعل. فیه در وجود نه، وجود صورت ذالک الوجود در... بله در عبارت هم وجود داشتیم هم صورت ذالک الوجود داشتیم. اونجایی که ما خواستیم مذکر بیاریم وجود رو لحاظ میکنه، اونجایی که خواستیم مؤنث بیاریم صورت ذالک الوجود رو. فیه رو وقتی خواستن به وجود برگردونه، فیه رو وقتی خواستن به وجود برگردونه، به وجود برگردونه. داخلتن رو وقتی میخوام به وجود بگیرم دیگه به وجود مربوطش نمی کنم، به صورت ذالک الوجود. نه این طرفش هم ببینید اون طرف فاعل رو داریم، ذات فاعل هم داریم. ظاهراً اونجوری که اراده کرده ظاهر عبارت اینه که داخلتاً اون ذات فاعل فیه در وجود. بالعکسش هم درسته، از عبارت هم میتونید در بیارید، اگر چه سیاق عبارت همینو که هر سیاق هم میفهمینه، ولی هر دفعه میشه از عبارت در بود. بل یکونو یعنی هیچ کدوم از این دو صورت درست نیست، نه رابطه حال و محل درسته، نه رابطه جز و کل درسته، بلکه اون رابطه که درسته رابطه خروج، رابطه تباین، این بعد از اون خارج باشه، بعد با هم مباین باشن یعنی جدا باشن. تباین معنای تباین لغوی، نه تباین اصطلاحی. تباین لغوی هم اصلا جدا باشن، نه تباین اصطلاحی یعنی نقیض باشن یا ضد باشن، اون مراد نیست. بل یکون و کل من ال... بلکو یکون و کل واحد من از ذاتین یعنی فاعل و فعل خارجن عن الاخر، و لا یکون فی احدهما قوت و ان یقبل الاخر، حتی در یکی قوه قبول دیگری نباشد، و الا اگر قوه باشه این قوه زمانی به فعلیت تبدیل میشه و لازم میاد که فاعل بالفعل محل باشد برای فعل، یا فعل بالفعل محل باشد برای فاعل. مگه بالقوه بتونه محل باشه؟ یه زمانی هم بالفعل محل خواهد شد، و چون ما محل بودن بالفعل رو باطل کردیم پس محل بالقوه بودن هم باطله. خب تا اینجا چهار صورت باطل شد که البته به ظاهر دو صورت باطل شد، ولی چون هر کدوم از این دو صورت به دو صورت منشعب می شدن در واقع چهار صورت باطل شد. حالا صورت پنجم و ششم، صورت پنجم که فاعل و فعل جدای از هم باشن ولی محلش می یکی باشه، به این معنا که فاعل فعل رو در همون جایی که خودش هست ایجاد کرده باشه، مقارن خودش، نزدیک خودش، اشکالی نداره، ملاقی خودش، مقارن که ایچی، حتی ملاقی هم باشه اشکال نداره، فقط مداخل نباید باشه. مقارنت رو ما رد نکردیم، مقارنتن داخلتن فی رو رد کردیم. عبارت قبلی که ما باطلش کردیم اصل مقارنت نبود، مقارنتن داخلتن فی بود، ولی اصل مقارنت رو اجازه میدیم، علاوه بر مقارنت حتی ملاقات هم اجازه میدیم، ولی میگیم دخالت نباشد به عنوان جز یا حلول نباشد. مقارنت به نحوه حلول رو یا مقارنت به نحوه داخل بودن و جز بودن رو قبول است. و لیسه یبعد بعید نیست که فاعل یوجد المفعول، فاعل یوجد المفعول حیث هو، مفعول رو ایجاد کند همون جایی که خود فاعل هست. هیچ عیبی نداره که فاعل مفعولش رو ایجاد کند حیث هو، یعنی همون جایی که خود فاعل هست، و ملاقیا لذاته، مفعول رو یعنی فعل رو ایجاد کند ملاقیا لذاته، یعنی ملاقی با ذات خودش، فاعل فعل رو ملاقی با ذات خودش ایجاد کنه که محل ها بشن یکی. بله ملاقیان لذاته توضیح قبله، نه توضیح قبله تشدید قبله هست که نه تنها ایجاد کند فعل رو در همون جایی که خودش هست، بلکه بالاتر از این ملاقی خودش. حالا یعنی وقتی میگه در یه محل ایجاد کنه، خب میتونه ملاقی باشه، میتونه یه خود فاصله داشته باشه، یه حتی فاصله نداشتنش هم اشکال نداره. اگه محل دوتا، اگر ماهیت وجود دوتا باشه اشکالی نداره که محل یکی باشه، حتی اگر این دوتا یعنی فعل فاعل در اون محل با هم تلاقی کنن. فإن الطبيعة مثاله برای این قسم پنجم، فإن الطبيعة التي في الخشب هي مبدأ فاعل للحركة، طبیعتی که در چوب هست مبدأ فاعلی است برای حرکت، و حرکت رو در همون جایی که خودش هست یعنی در چوب ایجاد میکنه. طبیعت حلول در چوب کرده و حرکت رو هم برای چوب درست میکنه. طبیعت یعنی صورت نوعیه، طبیعتی که در خشب هست یعنی صورت نوعیه که در خشب هست مبدأ فاعل است در حرکت. این چوب رو اگر شما از محل اصلی خودش بیرون بردید، بودی رو هوا رها کردید، میاد به سمت پایین. این که داره میاد به سمت پایین، قاصری او رو به سمت پایین نمیاره، قاصر رو به سمت بالا برده. حالا طبیعت داره او رو به سمت پایین میکشونه تا یه در یه محلی که مناسب خودش وارد بشه و آرام بگیره. این طبیعت الان حرکت رو در چوب داره ایجاد میکنه، حرکت رو به سمت پایین داره در چوب داره ایجاد میکنه. بله طبیعت صورت نوعیه خشب، طبیعت طبیعت که جزی از چوب است، در چوب که کلش حرکت ایجاد میکنه. طبیعت متضمن ماده نیست، ماده محل طبیعت. اگر منظورتون از متضمن این باشه اشکال نداره که ماده محل طبیعته. نه، خشب مرکب است از ماده به علاوه همین طبیعت. صورت نوعیش همون طبیعتشه، و فعلیت این درخت صورت نوعی تنها نیست، صورت نوعی و مادتشه با هم. منتها این که گفتن حقیقت شی به صورتشه، نگفتن صورت به تنهایی حقیقته، گفتن این حقیقت رو هر جا ببری، این حقیقت یعنی صورت رو هر جا ببری شی به تشکیل میده. اگر این نفس درخت رو بردی تو این چوب، درخت درست میشه، تو یکی دیگه بردی بازم درخت درست میشه. ماده رو عوض کردی مشکلی پیش نمیاد، صورت نباید عوض میشه. این که میگن حقیقت شی به صورتش، معنیش همینه که صورت هر جا رفت حقیقت اون شی رو با خودش میبره. تعویض ماده حقیقت رو عوض نمی کنه، ولی تعویض صورت حقیقت رو عوض می کنه. این منظوره، ولی نه اینکه حقیقت شی به صورتش یعنی صورت تنها خود شی ماده شیست. ماده که نمیتونیم بذاریم، ماده هست، دخالت داره. اونطور ماده اگه عوض بشه مشکلی درست میکنه. منظور از این که حقیقت شی به صورت بشه اینه، نه اینکه واقعا شی فقط صورتش هست، اون ماده هیچ کار هست. و اینما تحدث الحرکت فی الماده، تحدث یعنی طبیعت. اون طبیعت چوب احداث میکند حرکت رو در ماده، ماده ای که از طبیعت و فیها، طبیعت در اوست. و حیث ذاتی اطفاست در فی الماده، تحدث الحرکت حیث ذاتی، طبیعت احداث میکند حرکت رو همون جایی که خودش هست. ضمیر ذاتی مذکر آمده به اعتبار فاعل، و الا اگر بخواد به طبیعت برگرده و ذات ها میگفت، چون طبیعت در اینجا فاعله، به اعتبار فاعل ذاتی گفته. پس عبارت دو معنی میشه، این نماسه دست و این طبیعت حرکت رو در ماده ای که طبیعت در همون ماده است، و به فرمایی تو دست حرکت رو حیث ذاتی همون جایی که خودش هست، حرکت رو ایجاد میکنه این طبیعت همون جایی که خودش هست، یعنی در چون. ولیکن و دامن چوب، نهی لیکو تو ماده ثانیه است. نه کل مراد از تو اون ماده است، مراد از تو اون ماده است. طبیعت همون نیست، طبیعت حال دادن میشه. وقت در این چوبی که محلشه داره چیز ایجاد میکنه، داره حرکت ایجاد میکنه. البته خود طبیعت سیفن صورتی هست، ماده اون محل صورتی. وقت این طبیعت داره در محل خودش، ولی بله عنصر مرکب حساب میشه. اما جسم معدنی نه، جسم معدنی جسمیست که صورت معدنی درش بیرون کنه. این طبیعت چوب، البته اگه چوب رو شما بریده باشید از حالت درختی درش بیارید، بله صورت معدنیه. اما اگر نه، هنوز در زمین باشد و سبز باشه، طبیعت دیگه صورت معدنی نیست، نه چون نباشید. چوب تنها که صورت چوبی دارد، صورت چوبی صورت معدنی. خود صورت چوب صورت معدنی است. این صورت معدنی هر صورتی رو میگن که مرکب رو از تفرق حفظ کند. هر صورتی رو که این چنین وظیفه رو انجام بده که میگن صورت معدنی. لازم نیست حالا در معادن باشه، چه در معادن باشه و چه حتی در انسان باشه، حتی در انسان هم اون صورت معدنیش که انسان میدونید که چهار تا طبقه داره. صورت معدنی نفسش چهار طبقه است. صورت معدنی، نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس انسانی. این چهار طبقه مجموعه رو میگن نفس انسان. و صورت معدنیش کارش فقط حفظ و مرتبه همین تفرقات.
مثلا
چهار تا عنصر وقتی با هم ترکیب میشن، صورت پنجمی وارد میشه و این چهار تا عنصر رو حفظ میکنه، بهش میگن صورت معدنی. حالا اون چهار تا صورت قبلی چی میشن اختلافه. چهار تا صورت بوده، صورت آب، هوا، آتش، خاک. این چهار تا صورت وقتی ادغام شدن، وقتی عناصر و هم ادغام شدن، این چهار تا صورت چی میشه؟ صورت پنجم میاد، اداره کننده این جسم میشه و این عنصر مرکب رو او اداره میکنه. اما اون چهار تا صورت چی میشه؟ گروهی گفتن زائل میشه، زائل میشه. گروهی گفتن کامل میشن، یعنی مخفی میشن. و محققین از فلاسفه این حرف دوم رو پذیرفتن که چهار تا صورت کامل میشن. شواهدشون هم اینه که به محضی که اون قاصر که صورت معدنی دست برداشت، میبینیم که دوباره این عناصر به اصل خودشون برمیگردن. این درن خاک میشه، این چوب میسوسه، تبدیل به خاک و هوا و این چیزا میشه، رطوبتش هم تبدیل به آب میشه یا بخار میشه، میره بالا. به هر صورت میبینید که هر چهار تا عنصر برمیگردن به اصلشون. اگر صورت زائل شده بود، دوباره صورت زائل شده که برنمیگرده. صورت مخفی شده بود تحت اون قاصر، نمیتونست فعالیت کنه. حالا که قاصر یعنی صورت معدنی از نظر، این چهار تا صورت مخفی شده فعالیت خودش نشون میکنه. علاوه بر صورت معدنی وقتی میاد، اون چهار تا صورت حالا یا کامل میشن یا زائل میشن، مهم نیست. صورت معدنی کارش حفظ مرکبات تفرقه. به معنی که صورت معدنی رو گرفتن، این جسم فاسد میشه و اصلش برمیگرده. در انسان هم همینطوره. در انسان نفس رو وقتی از بدن بیرون میکشن، اون دو قسمت نفس که بیرون هست، یعنی به قول صدره ها، به قول صدره دو قسمت نفس بیرون هست. یکیش ناطقه است که حیوانیه، که ناطقه تجارد تام داره، حیوانیه تجارد برزخی داره. این دو تا که اصلا بیرون هستن، اون دو تا دیگه درونه. اون دو تا رو که بیرون کشیدن دیگه حافظ المراکب یعنی تصرف از این رفته، این مراکب بیریازید بالاخره میفوسه تبدیل به خاک میشه، تبدیل به خاک میشه. ناطقیت نه، ناطقیت مرتبه عالی صورت معدنی است. صورت معدنی زیل نفسه، یعنی نفسی که چهار تا طبقه داره، طبقه عالی نفس ناطق است، طبقه دانیش صورت معدنی است. البته صورت معدنی رو صدرا زیل نفس و مرتبه ناظر نفس حساب میکنه، نشا او رو از ابزار نفس میگیره، میگه نشا زیل نفس نیست، از مراتب نفس نیست بلکه زائله. مرتب پایین نفس رو صدرا عبارت میدونه از معدنی و نباتی با هم، معدنی تنها و معدنی و نباتی با هم، این میشن زلیل است. و همین هم بدن است، دقت کنید، همین هم بدن انسان است. صدرا میگه همین هم بدن انسانه، به خاطر اینکه در بدن انسان که دقت کنید میبینید یه ماده هست یه صورت هست، صورت حقیقتش به صورتشه، این مجموعه که بدنه حقیقتش به این صورته. این صورت اگر رفت در ماده دیگر دوباره همون بدن تشکیل میشه ولو ماده عوض میشه، چون صورت عوض نشده پس بدن عوض نشده. و با همین طریق ماده جسمانی رو حل میکنه، میگه با این که ماده عنصری در این دنیا باقی میمونه، اما چون ماده اخروی محل قرار میگیره برای همون صورت معدنی و نفس نباتی که انسان داشته، به خاطر همین هست که اون بدن عین بدن دنیاییست، عین بدن، ولی مادهش فرق میکنه، ولی حقیقتش همون فرقیست. حالا این اگر که توضیح میخواد دسته خودش باید بحث بشه. محرک، ببینید محرک، این سوالتون من بله، می فرمایید که محرک طبیعت متحرک چیست؟ الان سوال شما را می گذاریم، محرک طبیعت متحرک چیست؟ آیا متحرک عبارت است از ماده خشب به علاوه این صورت که خود طبیعت این متحرکه، یا فقط ماده خشب؟ اینجا توجه کنید که محرک های جسمانی، سوال خوبی بود، من توضیح بدم، خارج از بحثم نیست، یعنی جا داره که توضیح داده میشه، خیلی از سوالات خارج از بحثه، در این حال من وارد جوابش میشم، ولی این که دیگه خارج از بحثم نیست. محرک های غیر جسمانی لازم نیست که در حین تحریک خودشون حرکت کنن، مثلا خدا فاعل حرکته، عقول فاعل حرکتن، نفوس فلکی فاعل حرکتن، هیچ کدومشون در حین حرکت خودشون حرکت نمی کنن، بدن نره حرکت می کنن. اما فاعل های البته در نفسش ممکنه بگیم خودشون حرکت می کنه، منتها حرکت در اراده می کنه، حرکت می کنه در اراده، یعنی اراده های جزئی رو یکی پس از دیگری میاره، از این حرکت، از این اراده به اون اراده منتقل میشه و قهرن با اراده های مختلف بدنش رو حرکت میده. حالا در مورد نفس هیچ، مورد نفس هم بگید نفس حرکت میکنه، اما موجودات عالی مثل خدا، مثل عقول، تحریک میکنن، حرکت نمیکنن. از این دوست که بیاید هر موجودی که تحریک میکنه خودش هم حرکت میکنه، منتها مثل نفس حرکتی که میدهد از سنس حرکتی که میکند نیست، خودش حرکت میکند در ارادات و منتقل میشود در ارادات، حرکت میدهد بدن خودش رو در عین و مسافت، که حرکت بدن میشه حرکت عینی، حرکت نفس میشه حرکت در چه یعنی ارادات، حرکت از یه سنس نیست، ولی خودش حرکت میکند و حرکت میدهد. برسیم به جسم، جسم میخواد جسم دیگر حرکت بده، مثلا من میخوام صندلی حرکت بده، من خودم باید حرکت عینی بکنم تا صندلی حرکت عینی بکنه. جسمی اگر میخواد جسم دیگر حرکت بده، از سنس حرکت خودش، از سنس تحریکی که ایجاد میکند خودش هم حرکت میکند. حالا صورت نوعیه میخواد چوب رو حرکت بده، یک بار اینجور توجه میکنید که حرکت دادن است، این داره چوب رو حرکت میده، حرکت کردن است، خودش هم داره حرکت میکنه. پس صورت نوعیه که دارد تحریک میکند مادهش را که چوب است، در ذهن خودش هم حرکت میکند، مثلا حرکت کردن خودش نه به معنای حرکت دادن خودشه، این که خودش حرکت بدهد. حالا چه عاملی او را حرکت میده، یعنی صورت را حرکت میده؟ اگر صورت مرید بود مثل نفس ما، عاملی که حرکتش میداد علم بود، علم های متعدد، اراده های متعدد درست میکرد و نفس حرکت میکرد. اما حالا طبیعت چطور حرکت میکنه؟ بله هر چه نمیگه صورت داره تحریش رو در ماده ایجاد میکنه، ولی خودش هم در ذهن داره حرکت میکنه. یعنی خودش تحریش میکنه حرکت نمیکنه. بالاخره خودش باید حرکت میکنه تا تحریک کنه که زمان قایده شده. بله بله، حالا درسته که ماده داره به سمت محل طبیعی میره، البته چیز مکان مال هر دو. بله رنگ به تبع موضوعش حرکت میکنه، اینجا به تبع نیست، اینجا صورت نوعیه و غیرت عرضه، اینجا به تبع نیست، اینجا صورت نوعیه خودش هم داره حرکت میکنه، در ذهن حرکت میده، با حرکتی که میکند حرکت میدهد، حرکت کردنش فعلش نیست، حرکت دادن فعلشه، حرکت کردن فعلش نیست، اینجا خودش قبول میکنه، حرکت دادن فعلشه که خودش قبول نمی کنه، در دیگری ایجاد می کنه، در دل. ماده است دیگه. بله پذیرنده حرکت. این چی شما الان ببینید در ذهنتون چیه؟ حرکت کننده چیه؟ هم ماده هم صورت. حرکت دهنده صورت هست، حرکت پذیر ماده است، اما اون خود صورت هم داره حرکت می کنه ها، اون دیگه فعل نیست. من میخوام جدا کنم بین حرکتی که صورت میکند و تحریشی که صورت میکند. صورت هم حرکت دارد هم تحریش. حرکت که فعلش نیست، حرکت رو قبول کرده، تحریش فعلشه، این فعلش رو در ماده اش که ماده چوب قرار میده. فعال حرکت صورت نه شده، صورت چوب نیست. نه اون که در جوابش نسته، صورت غیر چوبه. اون که میگیم حقیقت شیء به صورت شر شدن، حقیقت شیء به صورت شر، معنیش اینه که صورت رو هر جا ببری حقیقت شیء هست، نه این که ماده در حقیقت شیء هیچ دخالتی ندارد و ماده رو به طور کلی کنار بذاری. این طور نیست که حقیقت شیء فقط صورت شیء ماده حساب نشه، ولی اگه ماده حساب نمیشه همه اشیاء مجرد بوده. بله حرکت صورت فاعلش ولی همون مبدأ میل و بعضی ها در خود صورت این صورت میدونن، بعضی ها متکی به صورت میدونن. علاوه بر فاعل رو هرچی فاعل حرکت رو هرچی میگیرید غیر از اون فاعل، غیر از اون تحریکی که صورت در چوب داره ایجاد میکنه. فاعل حرکت صورت، یعنی شما در جایی که صورت مرید باشه، در جایی که صورت مرید باشه، عاقل باشه، بیشعور باشه، حرکت برای صورت قائل نیستی؟ حرکت اونجا برای صورت قائلی که اونجایی که صورت زیشعور باشه، وقتی که جسم داره حرکت میکنه صورت داره حرکتش میده، این صورت زیشعور خودش هم داره حرکت میکنه. در چی حرکت میکنه؟ در علمش و به طبع علمش در عبادتش. اول عالم است که من میخوام برم مسجد، از اینجا تا مسجد باید قدم ها رو تیکه تیکه بردارم. خب عالم است که قدم اول رو بردارم تا برسم یه خود نزدیک بشم، قدم دوم رو بردارم نزدیکتر میشون. این علم باعث میشه که اراده کند قدم اول رو بردارد، اراده کند قدم دوم رو برداره، همین کارا رو میکنه و تمام این علم، اراده های جزئی و علم جزئی ناشی از اون علم کلی و اراده کلیش که از اول تصور کلی کرد که من از اینجا باید را بیفتن برسم مسجد. اون تصور کلی و اون ارادات کلی منشأ تصورات جزئی و ارادات جزئی میشود که این خودش حرکت نفس است بعد این نفسی که چنین حرکتی کرده، یعنی در علوم جزئیه و در ارادات جزئیه منتقل شده، بدنش رو حرکت میدهد در عین مسافت. تغییر مکان نمیگم، الان دارم عرض میکنم تغییر در علوم، تغییر در ارادات. چرا شما در اونجا حرکت رو به نفس نسبت میدید، بعد میگید هم نفس حرکت میکند هم تحریک میکند؟ هر دوش هست. در جایی که صورت زیشور باشه، هم حرکت برای نفس هست هم تحریک برای نفس هست. حالا همین رو شما چه طبیعت بیارید؟ منطقه در طبیعت چه عاملی باعث شده که این حرکت میکند، اون باید ملاحظه بشه که خود طبیعت چطوری حرکت میکند. حرکت کردنش فعلا مورد نظر نداریم، تحریکش مورد نظر ماست. که این تحریکی که فعل این طبیعت هست و صادر می شود، کجا صادر می شود؟ در ماده صادر می شود. اما حرکت این طبیعت از کجا ناشی می شود؟ حالا اون یا موجود مجرد یا میلی که درش هست یا افتضای ذاتشه، هر چی هست، اون دیگه کار نداریم. در موجود مورد توجه کردید که گفتیم حرکتش از کجا شروع می شود، وقتی اون علم کلیش هم بحثش از کجا میاد؟ علم کلیش هم دوباره عامل می خواد. ما دیگه اونو تعقیب نکردیم. ولی اگه تغییر کنید آخر سر باید به یه موجودی برسید که همه اینا رو ایجاد میکنه و خودش حرکت نمی کنه. کجا؟ اینجا ظاهره حرکت مکانیه، چون صورت طبیعی چوب رو در چند موچه فرکت نمیده. به لحاظ چند میبودش میشه فائلش بزرگ میشه، یعنی چی؟ یعنی ماده زیاد میشه. ماده زیاد میشه، در جلسه گذاشته گفتیم صورت یعنی طبیعت میشه شریکت الله، موجود مفارق دخالت میکنه، موجود مفارق دخالت میکنه، این صورت هم دخالت میکنه، ماده رو زیاد میکنه، یعنی ماده ایجاد میکنه. نه، حرکت اینگی نیتون مثال زدن در صورت دیگه جای طبیعی خارجش کنید، اون وقت طبیعت فعالیت رو شروع میکنه. اگه در جای طبیعی باشه که طبیعت حرکت نمیده، حرکت هم نمی کنه، حرکت هم نمیده. در صورت که چوب از جای طبیعی خارج کنید، اون حرکت طبیعی شروع میشه. ولیکن لیسن مقارنت هما علا سبیل ان احده هما جز امی وجود الاخر او مادتون زد. صورت اول و دوم رو ما تشخیص کردیم به دو صورت و مجموعه شدن چهار صورت. در اون عبارت قبلی تصریح به چهار صورت نداشتیم، ظاهرش دو صورت بود. در این عبارتی که الان خوندم همون دو صورت رو ایشون داری چهار صورت میکنه. لیکن مقارنت هما یعنی مقارنت طبیعت و چوب، یا به فرمایید فاعل و فعلش، از اون دو قبیل اول نیست. لیسه ان احده هما جز اون وجود الاخر، احده هما یعنی نه فعل جز فاعل است نه فاعل جز فعل. او احده هما مادتن له یعنی الاخر، یعنی نه این محلش داره اون نه اون محلش داره. میبینید به هر چهار صورت داره اشاره میکنه، در حالی که در قبل فقط دو صورت رو گفت، الان داره تفسیر میکنه به چهار صورت. هیچ کدام از این چهار صورت نیست، بلکه فاعل با فعل مباین است، فقط محلشون یکیست. ولی ذاتان متباینتان، ذاتان یعنی ذات فاعل که طبیعت است و فعل که حرکت است، متباینند فعل حقائق، فعل حقائق متباینند. فعل حقائق یعنی هم در ماهیت هم در وجود. علتش هم اینه که حقیقت همون ماهیت به شرط الوجود است. ماهیت رو در صورت حقیقت میگن که وجودم داشته باشه، از حقیقت میشود ماهیت به شرط الوجود. اینجا که میگه متباینن فی الحقائق، یعنی هم در ماهیت متباینن، یکی طبیعت است یکی حرکت، هم در وجود متباینن. ولو مقارنن ولی متباینن. ولی لهما محل مشترک، بله ذاتان متباینتان فی الحقائق و لهما محل مشترک، در حقیقت با هم اختلاف دارن ولی براشون محل مشترکه. این محل مشترک داشتن منافاتی ندارد با اینکه یکی فاعل باشد یکی فعل. این قسم پنجم بود. قسم ششمش هم که روشنه که حقیقت فاعل با فعل فرق کند، ماهیت و وجود فرق کنه، محلشون هم فرق داشته باشه، که هرچه بایین خیلی کسی دارم که اینو قبلا چرا گفته بل یکون و کل واحد من از ذاتین خارجن عن الاخر، و همون قسم ششمش هایی که نگه دارم اونجا بگم وقتی که داشت قسم اول و دوم و سوم و چهارم اون بالا نفت میکرد گفت بل یکون و کل واحد من از ذاتین خارجن عن الاخر، این به قسم ششم داره اشاره میکنه. بعد ولی سیم اون به قسم پنجم داره اشاره میکنه. این جایی قسم چهارم پنجم و ششم من عوضی گفتم، یعنی جا به جا کردم. خب تمام شد. سمن الفاعل باید سرخط نوشته بشه. کتاب ما دنباله مطلب نوشته سرخط نوشته، بله باید سرخط باشه کتاب شما درسته. این اصلا یه مطلب جدایی، اصلا مباحث تمام شد، ما برده بحث بعدی داریم میشه. مصنف در اینجا فاعل رو به دو قسم تقسیم میکنه در این بحث که الان میخوام شروع کنیم. یک قسمش رو که مورد توجهش بوده ذکر میکنه، یک قسم دیگه چون بحث در بارش نداشته نمیاره. فاعلی که ازلا و ابدا فاعل است، فهران فعلش هم ازلی و ابدی، متعبد ازلی و ابدی بر غیره، این یه فعل فاعل که فعلش حادث نیست، فعلش ازلی و ابدی است، خودش فاعلیتش ازلی، فاعل فاعلیتش ازلی و ابدی است، قهرن فعلا میشه ازلی و ابدی برده. یه نوع فاعل، یه نوع فاعلیست که نه فاعلیتش ازلی و ابدی نیست، شرایط فراهم میشه، موانع برطرف میشه، این موجود میشه فاعل، به همون وقت فعلش حاصل میشه. در این صورت فاعلیت ازلی نیست، فعلا ازلی نیست، بلکه فعل حادثه. پس فاعل به دو قسم تقسیم میشه، یکی فاعلی که فاعلیتش ازلیست قهرن فعلش هم ازلیست، یکی فاعلی که فاعلیتش حادث است قهرن فعلش هم حادث است. حالا بله اینو من عرض می کردم، الان مطلب رو تمومش بکنم. پس توجه کردید که دو جور فاعل ما داریم. مصنف اون قسم اول رو که فاعل ازلی و ابدی باشد، فاعلیتش ازلی و ابدی باشد و قهران فعلش ازلی و ابدی هست، اون اصلا تر نمی کنه چون مورد بحثش نیست، ایش احتیاجی نداره. اون قسم دیگری رو که فاعلیت حادث باشد و فعلش قهرن حادث باشه، اونو سر میکنه، در بارش بحث میکنه تا آخر این فصل طولش میده. اما آیا میشود یک موجودی هم فاعلیت ازلی داشته باشد هم فاعلیت حادث داشته باشه؟ بله، بستگی به فعلش هم داره. اگر فاعلی فعلش چنان باشد که ذات اون فاعل علت تامه یا اون فعل به حساب بیاید، ذات اون فاعل ازلی، فاعلیتش ازلی، فعلش ازلی. اما اگر فاعل چنان باشد که ذاتش برای فعلش کافی نباشد، بلکه برای صدور فعل شرایط دیگر باید فراهم شود، موانع باید برطرف شود، در چنین حالتی این فاعل نسبت به این فعل فاعلیتش حادث و خود اون فعل هم حادث. خود خدا رو حساب کنید، همینطور دو جور فعل داره، یه فعلی که مجرده، یه فعلی که مادیه. موجود مجرد چون احتیاجی به علت قابلی نداره و به همون فاعل اکتفا میکنه، خدا برای او علت تامه میشود، و وقتی علت تامه شد، چون خود خدا ازلیست و ذاتش کافیست، اون موجود در همون ازل یافت میشه و خدا نسبت به او میشود فاعل ازلی و اون فعل هم میشه فعل ازلی و فعل. اما اگر موجود مادی بود، فعلی که میخواد از خدا صادر بشه فعل مادی بود، این فعل مادی اکتفا به علت فاعلی نمی کنه، علت قابلی هم لازم داره. وقت علت قابلی ممکنه در طول زمان پدید بیاد، در چنین حالتی شرایط بعدن فراهم میشه و علت تامه بعدن حاصل میشه، فاعلیت فاعل بعدها میخواد تأثیر کنه، فعل هم قهرن حادث میشه، فاعلیت هم حادث میشه. پس هیچ عیبی نداره که در یک فاعلی هم فاعلیت ازلی داشته باشیم هم فاعلیت حادث داشته باشیم، به خاطر اینکه فعل ها بگونه هستن، نه نخل رفتی به اون نداری. واجب دائم الفیض؟ نه دائم الفیض. اگر ببینید یه موجودی مادی است، اون مادی احتیاج داره، موجود مادی احتیاج دارد به علت قابلی، خدا در فعالیتش احتیاج نداره. اگر احتیاج در ناحیه خدا بود نقش لازم میامد، احتیاج در ناحیه خدا نیست، احتیاج در ناحیه موجود مادی است. او احتیاج به قابل داره، لذا تأخیر داره. حالا خدا که احتیاج به قابل نداره، خدا فیضش هم دائمی است، دائما داره فیض ارسال میکنه. این ماده هنوز قابل نشده، فیض رو نگرفته. علت نقص این طرفه نه اون طرفه. خب حالا این یه مطلبی بود که فقط خواستم عرض کنم. ما دو قسم قائل داریم، ما مصنف یک سره وارد یک قسم میشه، کاری به قسم دیگه نداره، سه شما مورد بحثیز نیست. در این یک قسم که فعل حادث است، میخواد فعل رو بشکافه. حدوث یعنی چی؟ حدوث رو میفرماید که مشتمل بر سه چیزه، یعنی هر حادثی مشتمل بر سه چیزه، یکی وجود، یکی عدم سابق، یکی وجود لاحق، یکی کون الوجود بعد العدم. این کون الوجود بعد العدم رو از همون سابق و لاحق درمیاریم. وقتی عدم سابق است وجود لاحق است، میفهمیم که پس وجود بعد از عدم است، چون لاحق دیگه و عدم قبل از وجود است. این قبل عدم، قبلیت عدم للوجود یا بعدیت وجود للعدم، اینم امر سومه. پس هر حادثی مشتمل بر سه امره، یکی عدم ثابت، یکی وجود لاحق، یکی کون الوجود بعد از عدم. بله بله نه اون عدمه، اون اولی عدمه، منطقه وقت سابق بودنه، عدم تنهاست، به سابقش کار نداریم. دومی وجود تنهاست، به لحوقش کار نداریم. سومی رابطه بین این وجود و عدم است که وجود باید بعد از عدم باشه. اینجا به رابطه شد. نه من خود من وجود میگم، به وجود کار دارم، به عدم بله صرف نظر و الا اگه سرق و لحوق نظر کنم که همون کنگل وجود رو علال عدم میشه. نه عدم سابق، یعنی عدم رو که سابق هم هست مقیدش نمی کنم به سابق عدم، و وجودی که لاحق است مقیدش نمی کنن دلو، و کون الوجود و دلو هم میشه سبونی. این ستا در شیه حادث هست. میخوام ببینیم که کدوم یک از این ستا رو جائل جعل می کنه. عدم رو جائل جعل می کنه برای این حادث؟ نه، عدم که جعل شدنی نیست، عدم علت نمی خواد، عدم اکتفا می کند و عدم العلت، علت لازم نیست، جعل شدنی نیست، همین هم زده که جعل نشه آسانه. پس عدم که جعل نیست، اینه چی؟ کون الوجود بعد العدم هم ضروری و واجب است برای چنین وجودی، یعنی چنین وجود حادثی نمیتواند این کون را نداشته باشد. این صفت صفت واجب است برای وجود، برای این وجود. وجودها لازم نیست حدنشون بعد العدم باشند، ولی وجود حادث، وجود حادث ضروری و واجب است که بعد العدم باشد، ولی لسه وجود حادث نمیشه. پس کون الوجود بعد العدم این وصفیست واجب برای این وجود، واجب هم قابل جعل نیست، نه ممکنه رو میشه جعل شد نه واجب رو، فقط ممکن قابل جعل. پس کون الوجود بعد العدم هم به خاطر اینکه صفتیست واجب قابل جعل نیست، میماند وجود. پس اون چه که در حادث قابل جعل است وجود است فقط. مصنف این مطلب رو طرح میکنه و ثابت میکنه که وجود مفعول است. تا بعدن در بحث بعدی که بعد از این بحث شروع میکنه، در همین فصل ما، در همین فصل بعد از این بحث، این بحث شروع میکنه که آیا علت در حدوثش، در حدوث اون معلول تأثیر گذاره یا در بقایشان تأثیر گذاره. این بحث بعدن میاد که علت در حدوث یک شیء حادث تأثیر گذاره یا در بقا هم تأثیر گذاره. به عبارت دیگر این حادث فقط در حدوثش محتاج به علت است یا در بقایشان محتاج به علته. مصنف در اینجا ثابت میکنه که حادث در وجود احتیاج دارد تا بعداً بگوید این وجود در حال بقا هم هست، پس در حال بقا هم احتیاج داره. میخواد از اینجا وضع بحث بعدی رو روشن کنه، میخواد زمینه رو برای بحث بعدی فراهم کنه. اینجا ثابت میکنه که حادث در وجود محتاج است تا بعدن بتواند بگوید که همین وجودی که حادث در او محتاج به علت بود، همین وجود در حال بقا هم برای حادث هست، یعنی عامل احتیاج در حال بقا هم هست، پس این موجود در حال بقا هم محتاج. حالا فرقی نمی کنه در حال بقا محتاج باشد به همون علتی که احداثش کرده یا محتاج باشد به یه علت دیگر. برای ما مهم نیست که علت حدوث با علت بقا فرق کنه یا هیچی باشه، میخوام بگیم در حال بقا هم محتاج به علته، در حال بقا بی نیاز نمیشه. فقط بحث ما همینه، بلا در حال بقا علتش با علت حدوث یه چیز یا دوتا هر دو اجازه میدیم، اما این رو اجازه نمیدیم که در حال بقا بی نیاز باشه و در حال حدوث محتاج باشه. پس این بحث رو شروع میکنیم الان. توجه کنیم الان دو تا بحث پس پیش بریم که یکی رو زمینه بحث دیگر قرار میدیم. بحث الان اینه که یک حادث در چه چیزی به فاعل محتاج است، در چه چیزی به علت محتاج است. ثابت میکنیم که در عدم سابق محتاج نیست، در کون این وجود بعد عدم محتاج نیست، فقط در وجود محتاج. بعد در بحث بعدی وارد میشیم که آیا موجود در حین بقا هم محتاج است یا فقط در حال حدوث محتاجه. و چون ما در بحث اول ثابت کردیم که عامل احتیاج وجوده و این عامل احتیاج هم در حال حدوث هست هم در حال بقا هست، راحت نتیجه میگیریم که این شی یعنی فعل هم در حال حدوث محتاج است به خاطر اینکه وجودش عطا شده نیست، هم در حال بقا محتاج است زیرا که در حال بقا هم باید وجودش عطا شده. بعد دیگه شبه متکلم مورد میشه. البته این تازه در صورتیش که ما بقا رو استمرار وجود بدونیم، چنان که فلاسفه میدونن بعضیشون. اما اگر بقا رو حدوث بعد از که وجود بعد از وجود بدونیم، چنان که خود متکلمین قائلن، متکلم قائل به تجدد امثالن که نوعی حرکت جوهریه، نوعی حرکت جوهریه. صدرا میگه وجود دم به دم افاده میشه از باب تکامل، یعنی هر دم این وجود کامل تر از وجود قبل افاده میشه. متکلمین اینو نمیگن، متکلمین میگن تجدد امثال میشه، یعنی الان یه وجود دوباره مثلش بعد از مثلش همینطور پیش میگه. تکامل نمیگن، تجدد امثال میگن. اگه این باشه که هر لحظه شی داره حادث میشه، در حال بقا هم هر لحظه داره حادث میشه، اصلا این بحث مطرح نمیشه که در حال حدوث محتاج یا در حال بقا. اصلا حال غیر حدوث نداره، همه حالاتش حال حدوثه و در همه حال محتاجه. حالا البته به ظاهر اون حدوث های بعدی رو ما بقا حساب میکنیم. بعضی هم که اصلا تجدد امثال و حرکت جوهری رو قبول ندارن، در حال بقا میگن استمرار وجوده. اینا میتونن بحث کنن که موجود در حال بقا هم محتاجه یا فقط در حال حدوث محتاجه. اون کسانی هم که تجدد امثال قائل شدن یا حرکت جوهری قائل شدن، اون هم این بحث میتونن مطرح کنن به لحاظ ظاهر. در واقع همش حدوثه، بقایی نیست، ولی در ظاهر اولین بار حدوثه، بارهای بعد بقایه. به لحاظ ظاهر که بقا هست میتوانن بحث کنن که آیا موجود در حال بقا محتاج هست یا محتاج نیست. الا اگر واقع امر لحاظ ملاحظه کنن، اصلا این بحث مطرح نمیشه. موجود همیشه در حال حدوثه و همیشه در حال احتیاج. حالا ما بحث اول شروع میکنیم. بحث اول خیلی بحث نداره. فمن الفاعله، این فمن الفاعل یعنی بعضی از فاعلا اینطورن. خب این عدل داره، یعنی بعضی دیگه جور دیگه هم. اون عدلشو دیگه ذکر نکرده. چرا تو مورد بحثش نبوده؟ فمن الفاعل ما یتفق وقتا ان لا یکون فاعلا ولا مفعوله مفعولا. بعضی از فاعلا چیزیست که اتفاق میفته وقتی که فاعل نباشد، مفعولش هم مفعول نباشد، بل یکون مفعوله معدوما، اون وقت ثم یعرض للفاعل اسبابی که یسیر و بها فاعلا بشه. اسباب عبارت است از شرائط و رفع مبانی. اسبابی که شرایط هم رفع مبانه اند و علت های قابلی هم همه پدید میان، تمام این اسباب که حاصل میشون فاعل فعلش رو شروع میکنه. در چنین حالتی فاعل همیشه فاعل نیست، فاعلیتش حادث است و قهرن فعلش هم حادثه. در مقابل اون فاعلیتیش که فاعلش که فاعلیتش ازلی باشد و فعلش ازلی، کسی آدم اینو فهم نمی‌کنه. ثم يعرض للفاعل الاسباب التي يصير بها فاعلا بالفعل. فقد تكلمنا في هذا في مساله قبل ان بحثش کردیم. فهین ایزن این در این هنگامی که اسباب عارض می شوند، فهین ایزن یعنی فهین عروج الاسباب، یسیر و اونی که فاعل نبوده فاعلن، تا حالا فاعل نبود، حالا که شرائط جمع شد و اسباب عارض شد یسیر و فاعلن. بخ فیکون و انهو وجود شه، یعنی فیستر و انهو، فیستر از این موجودی که تازه فاعل شده وجود شه بعد مالم یکون میشه، یعنی وجود شی حاصل می شود در حالی که این وجود مسبوق به عدم بوده، یعنی بعد مالم یکون میشه، بعد از اینکه اون شی نبوده موجود میشه. فیکون لذلک شی وجودون، این شی حادث سه چیز دارد. یک، فیکون لذلک شی وجودون، این شی حادث براش وجود هست. دو، ولذلک شی، همین شی حادث برایش هست انه لن یکون، یعنی عدم. این دو عبارت توجه میکنید، فیکون لذلک شیء، این لذلک شیء الحادث وجود دارد، در حادث رو تحلیل میکنه به سه چیز. یک، فیکون لذلک شیء وجود دارد، یعنی این شیء حادث وجودی دارد. دو، و لذلک شیء، یعنی لذلک شیء با اون لذلک شیء قبل فرق نمیکنه، یعنی بازم برای اون حادث، برای اون حادث هست انه لم یکون، انه لم یکون هم براش هست. لم یکون یعنی قبلا نبوده، لم یکون با لن میشه مربوط به ماضیه. بله، سومی که نگفته، سومی که بعدا میگه. حالا قبل از اینکه به سومی برسه، وضع این دومی رسیدگی میکنه. ببینه این انه لم یکون رو فاعل بستاده، انه لم یکون دیگه که مال این حادثه فاعل بستاده یا نه. بفرماد و لیس له من الفاعل انه لم یکون، این انه لم یکون همش یک کلمه است. لیس له یعنی لذلک شیء، از جانب فاعل برای این شیء انه لم یکون نیست. انه لم یکون اسمه، اسم لیس که مؤخر شده، لهو خبرشه. انه لم یکون برای این شیء حادث از فاعل نیامده، از اسم داشته. سوم، سومی هم نفی میکنه، اول نگفت، سومی رو قبلا نگفت، اول رو گفت، دوم رو گفت، سومی رو نگفت، اما دوم رو نفی کرد، حالا سوم هم نفی میکنه. ولا انه کان بعد ما لم یکون، این ولا از ولا لیس است، یعنی لیس لهو من الفاعل دو چیز برای حادث از فاعل دو چیز نیست. یک، انه لم یکون. دو، انه کان بعد ما لم یکون، کان بعد ما لم یکون هم براش نیست، یعنی از فاعل نیامده. انه لم یکون یعنی عدم ثابت، از جانب فاعل نیامده. انه یعنی ان این حادث، کان بعد ما لم یکون یعنی کون العدم، کون الوجود بعد العدمش رو هم از فاعل نگرفته. پس از فاعل چی گرفته؟ انما له من الفاعل وجوده، فقط از فاعل وجودش رو گرفته، از این سفیس فقط وجودش گرفته، انه لم یکونش نگرفته، انه کان بعد ما لم یکونش هم نگرفته. و اذن فان کان له من ذاته الا وجود، ضمیر له به شیء برمیگرده، همه لهوا به شیء برمیگرده، به ذلک شیء که حادثه. و اذن فان کان له من ذاته الا وجود، اگر این شیء حادث به لحاظ ذاتش موجود نباشد، دقت می‌کنید عبارت چطوری معنا می‌کنم، اگر این حادث به لحاظ ذاتش موجود نباشد، وجودی که فاعل به او می‌دهد وجود بعد ما لم یکون می‌شود. ظاهر عبارت اینه که به لحاظ ذاتش لا وجود داشته باشد، چون این موجودی ممتنعه، دیگه نمی‌تونه وجود بگیره. ظاهر عبارت مراد نیست، ظاهر عبارت اینه که امکان لعون شیء حادث من ذاتهی الا وجود، یعنی اگه مقتضی لا وجود باشه، ذاتش لا وجود را استضا کنه، اون غلطه. اگه ذاتش لا وجود استضا کنه میشه ممکن الوجود، ممکن الوجود اصلا وجود نمیگیره که وجود از بعد مالم یکون باشه. پس عبارت نباید اینطور معنا کنید که امکان له من ذاته یعنی به اقتضاء ذاتش لا وجود باشه، اینطوری نباید معنا کنید. همونطور که اول معنا کردم باید معنا کنید، یعنی به لحاظ ذاتش وجود نداشته باشد. اگر به لحاظ ذاتش وجود نداشته باشد و وجودش عطایی باشد، لازم انصار وجوده بعد ما لم یکن، لازمه، لازمه یعنی وجبه، وجبه که وجودش بعد از عالم یکون باشد. پس کون الوجود بعد العدم می شود امر واجب و امر لازم، و امر واجب و امر لازم عطا کرده می نیست. پس کون بعد از عالم یکون یعنی کون وجود بعد العدم هم عطا شدنی نیست، فقط خود وجود عطا شدنیه، نه وصف بعد العدم بودنش. وصف بعد العدم بودنش ذاتیه، لازم است، واجب است. دوباره عبارت معنا می کنم، و اذن در این هنگامی که از فاعل فقط وجود می گیرد، اگر به لحاظ ذاتش وجود نداشته باشد، مقتضی وجود نباشد، بلکه ذاتش معدوم باشد، نه مقتضی عدم باشد، معدوم باشد، لازم است که وجودی که فاعل به اون می دهد بعد ما لم یکون باشد، یعنی بعد العدم باشد. اون وقت فسار چنین حادثی کائنن بعد ما لم یکون، و این کون بعد ما لم یکونش واجب است، عطا شدنی نیست. اون عدمش هم که چون عدم است عطا شدنی نیست، آن که عطا شدنی فقط وجود است. و اذن فإن کان له من ذاته الا وجود، چه بایده کنه؟ شما اذن دیگه ندارید، بله و اذا شما دارید و اذا کان له من ذاته، ما داریم و اذن فا این کان له، یه اذنی اضافه دارید. از فلذی لهو به ذات که الان میخوام شروع کنم، سه تا مطلب رویشون تر میکنه، همین رو که الان گفته بود دوباره با تفصیل وارد میشه. یک بار درباره خود وجودی که به این حال استفاده شده بحث میکنه، بار دوم در عدمی که قبل از وجود برای این حادث هست بحث میکنه، بار سوم در همین بعدیتی که وجود نسبت به عدم داره بحث میکنه. این چطور بحث تموم میشه؟ ایشون ثابت میکنه که عدم مجعول نیست، کون الوجود و بدل عدم مجعول نیست، اون چه که مجعول است فقط وجوده، اون چه که مجعول است برای حادث فقط وجوده. البته مطلب رو طوری وارد میشه که جا برای فنگال قائلنی که بعد میاد باز میشه. حالا من چون مطلب هنوز واردش نشدم، اون انقال توضیح نمیدم به طوری که انقال قائلون وارد بشه، وقتی که توضیح بدم معلوم میشه. بله الان اثبات شد، الان همه حرفا اثبات شد، دو مرتبه داره توضیح مجدد میده که مطلب بیشتری بگه. شیخ گاهی از اوقات مطلب رو تکرار میکنه، اما در ضمن تکرار مباحث بیشتری رو مطرح میکنه که تکرار خالص نباشه، تکرار مفید باشه. البته گاهی تذکر میده که دارم اثر میگم، میگه نقول و ندر، تذکر داره میده، گاهی تذکر نمیده، همینطوری از دوباره شروع میکنه. الان در اینجا داره دوباره شروع میکنه همون مطلب رو، منطقه با مطالب جدیدی که زمینه میکنه. مطلب اولش از این سه مطلب اینه که آن چه که بلا واسطه به حادث داده می شود وجود است. بعد میگه کی وجود به این حادث داده می شود؟ وقتی که اون فاعل بر شرایط و حالاتی باشد که بتواند با وجود اون حالات فاعلیت پیدا کند، یعنی علت تام بشه. یعنی اگر فاعل شرایط فاعلیتش جور شد، موانع برطرف شد، به یه حالتی قرار گرفت که تونست از اون وجود صادر شود، این وجود صادر میکنه. پس مطلب اول این شد که حادث وجود رو از فاعل میگیره، ولی از کدوم فاعل؟ از فاعلی که فاعل بالقوه نباشد، بلکه فاعل بالقوه‌ای باشد که شرایط رو که جمع کرده، موانع رو زائل کرده و نتیجتا فاعل بالفعل شده. وجود را از سنین وجودی میگیرد. این مثال اولش که بیدید با مثال قبل خیلی فرق نشد. در قبل گفتش که فاعلی که در قبل گفت ثم یعرض بالفاعل الاسباب، که فاعل بالقوه میشون فاعل بالفعل. بعد گفت وجود رو هم حادث از این فاعل میگه. دو تا مطلب گفت، حالا این دو تا مطلب الان جمع کرده کرده میشه یه مطلب. یه دفعه گفت فاعل با وجود اسباب فاعل تام میشه. بعد گفت این فاعل تام وجود رو عطا میکند، نه عدم رو، نه کون الوجود بعد العدم رو. حالا داره این دو مطلبی رو که قبلا گفته کنار هم جمع میکنه. یکی این که فاعل وجود رو عطا میکند، دوم این که کدام فاعل وجود عطا میکند، فاعل بالقوه‌ای که با عروج اسباب فاعل بالفعل شده. این مطلب اول شد که فاعلی که بالفعل شده است وجود رو به حادث عطا میکند. این میشه مطلب اول. تا به مطلب دوم که بحث درباره عدمی برسیم. خب فالذی له بالذات من الفاعل الوجود، الذی مبتدا است، الوجود خبرشه. الذی له یعنی برای اون شی حادث، به ذات یعنی بلا واسطه، اون چی که برای حادث به وجود میاد، برای حادث از ناحیه فاعل حاصل می شود، به ذات یعنی بلا واسطه وجود است. البته کون الوجود بعد العدم مع الواسطه خود به خود حاصل میشه، اون مع الواسطه خود به خود حاصل میشه، ولی اون چه که بلا واسطه از فاعل صادر میشه وجوده. وقتی وجود صادر شد به واسطه وجود، اون وصف کونی کونه بعد الوجود هم میاد، ولی اون دیگه با واسطه است، بی واسطه نیست، به ذات نیست. اون چی که به ذات است و بی واسطه برای حادث از جانب فاعل صادر میشود وجود است. و ان الوجود الذي له، وجودی که برای حادث هست، انما هو لان الشيء الاخر، منظور از شيء آخر اون فاعله. وجودی که برای حادث هست به این جهت هست که شيء آخر یعنی فاعل، شيء آخر یعنی غیر از این حادث، غیر از این حادث چیزی غیر از این غیر از فاعل نیست دیگه، اون فاعل. لان الشيء الاخر یعنی فاعل، الا جملتين یعنی علا جملت من الاحوال، یعنی بر مجموعه احوالی واقع شده است که تا حالا نبوده، بر جمله احوالی واقع شده که یجب انها، که در این حالت واجب است از او وجود این حادث شاده شود. علا جملت من الاحوال یعنی شرایط رو فراهم آورده، موانع رو از بین برده، بالاخره به حالتی افتاده که از فاعل بالقوه بودن به حالت بالفعل بودن در آمد، به فاعل بالفعل بودن در آمد، شده علت تامه. تا حالا علت ناقصه بود، فعال نبود، حالا علت تامه شده که یجب انها، به حالتی قرار گرفته، به جمله قرار گرفته که یجب انها یعنی از این جمله احوال واجب است که ان یکون لغیرهی، نه من الاحوال نداریم، علا جملت من الاحوال، ولی انها به جمله برمیگرده که جمله عبارت از جمله من الاحواله، برگردیم به احوال هم اشکال نداره چون جمله من احوال، این جمله من الاحوال رو مولویت تقدیر گرفته، من از خودم نگفتم. و ان الوجود الذي له، وجودی که برای این شیء حادث است، انما هو به این جهت است که شیء آخر یعنی فاعل بر جمله از احوال واقع شده که یجب از اون جمله ان یکون یعنی یستر لغیر این شیء، شیء آخر، شیء اگر گفتیم شیء یعنی حادث، شیء آخر یعنی فاعل، تو قبلا گفت لذلك شیء یعنی حادث، شیء آخر یعنی فاعل، ان یکون لغیر یعنی لغیر این شیء آخر وجودون، یعنی یستر لغیر این شیء آخر چون شیء حادث است وجودی، ان وجودهی صادر شود برای غیر فاعل یعنی برای حادث، وجودی ان وجوده یعنی از وجود شیء آخر یعنی از وجود فاعل، الذی وجودی که لهو برای شیء آخر است به ذات، از وجودی که برای شیء آخر است به ذات وجودی صادر شود لغیر شیء آخر، غیر شیء آخر یعنی حادث. پس این شیء آخر که فاعل است بر جمله از احوال قرار گرفته، که با گرفتن این حالات واجب شده که به غیرش وجود دهد اون وجودی که ذاتاً مال خودش بوده، یعنی وجودی که مال خودش را عطا کنه، نه یعنی وجود خودش بچنه بده ها، یعنی وجودی که ملک خودشه. مبادی عالیه به اذن الله. بله وجود خودشون نیست، وجود خودشون نیست، وجود خودشونه بالمجاز، وجود خودشونه بالعزم مثلا. بله منحصر میشه به واجب تعالی. البته مبادی عالیه هم با توسع شامل میشه، با توسع، بدون توسع نه. این مثال اول بود که برای حادث وجود حاصل میشود از شیء آخر به این نحوی که گفتیم. حالا مطلب دوم، این حادث لم یکن موجودان را هم داشته. لم یکن موجودان این عدم، عدم سابق. لم یکن به لمش توجه کنید، لم فعل جهده، لم یکن فعل جهده مربوط به زمان ماضیه، یعنی قبل از وجود، قبل از وجود لم یکن موجودان داشته، پس عدم سابق داشته. این عدم سابقش از کجا میاد؟ میگن اینطور نیست که این عدم با علتی فعلت ها علت این عدم رو ایجاد نشده، چون علت، چون عدم یا اصلا علت نداره، یعنی به هیچی نسبت داده نمیشه، مثل عدم هایی که ممکنه هست اینا به خود ذاتش منصوبه، علتی تو کار نیست. نمیشه گفت علتی عدم رو به این معدوم ممکنه داده، نه این معدوم ممکنه خودش عدم رو داره، لازم نیست کسی بهش بده. دوم عدمیش که دادنی نیست، فقط کافیش عدم العلت، یعنی حاصل از عدم، حاصل هم تعبیر درست نیست، وقتی که علت نبود اون عدم هست. این دو حالت، پس یک عدمی داریم که عدم ممتنعه که این اصلا علتی نداره، نه علتی، نه عدم العله این عدم رو به وجود حاصل میکنه و نه علتی این عدم رو به وجود میاره، یعنی عدم رو عطا میکنه. ولی یه علت، یه عدمی دیگه داریم که عدم ممکناته، اینها مستندن به عدم العله و ما عدمی نداریم که مستند باشد به تأثیر علت. دقت میکنم چه عرض میکنم؟ دو جور عدم داریم، یه عدم که اصلا وابسته به هیچی نیست، مربوط به ذات شده، این عدم های ممکنه. دوم عدم ممکن است که وابسته به علت نیست، از عدم العله، حاصل عدم العله است. پس ما عدم، غیر از این دو عدم هم عدمی نداریم، پس ما عدمی نداریم که فعلت حل عله، به همین تعبیر فعلت حل عله، که علتی رو ایجاد کنه، علتی رو انجام دهد. بنابراین این حادث عدم سابقش عدمی نیست که فعلت حل عله، عدمی نیست که جعل شده باشد، بلکه چون علت نبوده و فاعل شرایط رو واجب نشده، علت تام حاصل نشده، این عدم العله رو متعین، این عدم رو متعین. بله اون اولی میفهمه عدم ممکنه، عدم ممکنه وجودش ممکنه، عدم ممکنه اضافه نبود، نه اضافه نبود، وصف بود. عدم ممکنه، نه عدم ممکنه وصف ها، یعنی عدمی که ممکنه است وجود، بله عدمی که ممتنه الوجوده، یعنی ممتنه تبدیله. خب از توجه دارید که الان داریم عدم رو، عدم سابق رو در حادث رسیدگی میکنیم که این مستند به علته؟ این فرمان نه، مستند به علت حد اثر مستند باشد به عدم العله، چون بعضی علت ها هست، بعضی عدم ها مستند به عدم العله هستن، ولی هیچ عدمی، بعضی عدم ها مستند به عدم علت هم، بعضی عدم هایی بکنیم اصلا هیچی مربوط به ذات هم، عدم هایی که ممکنه الوجود هم اونها مربوط به ذات هم، بعضی عدم ها مستند به عدم العلت، ولی هیچ عدمی مستند به علت نیست، هیچ عدمی مستند به علت نیست. بله تسامحا میتونی عدم العلت رو علت بگی، ولی واقعا اینطور نیست که عدم العلت علت باشد. پس عدم مستند به علت نیست، بنابراین عدم سابقی که این حادث دارد مستند به علت نیست. عبارت توجه کنید، مثل دومه. اما انه لم یکن موجودن فلیسه ان علتن فعلت هو، اما اینکه این حادث موجود نبوده و عدم سابق داشته، این عدم سابقش ان علتن فعلت عدم را نیست. فعلت یعنی فعلت العدم، صادر این عدم صادر از علتی که این عدم را فعلت و این عدم را اوجدت باشد نیست. این فعن نکونه غیر موجودن داره اشاره میکنه به این که میتوانید عدم رو نسبت بدهید، اما نه به علت بلکه به عدم و علت. فعن نکونه غیر موجودن یعنی معدوم بودن این حادث، غیر موجود بودن یعنی معدوم بودنش. قد ینسب الی علت ما که هو عدم و علته باشد. قد ینسب عرض کردم هر عدمی منصوب به علت ما نمیشه، عدمی که ممکن وجوده اون اصلا منصوب به هیچی نیست، عدمی که مربوط به ممکن وجوده قد ینسب الی علت ما که اون علت ما عدم علته هست. و هوه یعنی این علت ما عدم علته، ضمیر هوه رو مذکر آورده ولی اون که مرجعش مؤنثه، مذکر آورده به اعتبار خبر، چه خبر مذکر. قد هم معلوم شد یعنی چی؟ چرا گفت قد؟ قد ینسب، چون عدم دو قسمه، عدمی که اصلا منصوب به هیچی نیست، عدم دیگری که منصوب هست منطقا منصوب به علت نیست، منصوب به عدم علت. پس مطلب این شد که عدم رو نمیشود به علت فعلت رو نسبت داد، ولی میتوان به علت و مایی که عدم و علت هست نسبت داد، اونم نه همه عدم ها رو، بعضی هست. این فعنه رو همونطور که توجه کردید دنباله اما انه لم یکن موجودن فلیس عن علت فعلت رو گرفتن. میشه جواب سوال مقدر قرارش بدید، یه خود راحت تر معنا میشه که انه کسی اینطور میگه فلیس عن علت فعلت رو، میگه مگر احتمال دارد که عدم مستند به چیزی باشد تا شما این احتمال رو دفع کنید بگید فلیس عن علت فعلت رو؟ جواب میدن بله، عدم رو میشه مستند کرد، منتها به علت نه بلکه به عدم العله، اونم نه همه عدم ها رو بعضی ها. چون این احتمال بود ما آمدیم توضیح دادیم که عدم مستند به عدم علت باشد اشکال ندارد، ولی مستند به علت نخواهد. که این فعینه رو میتونید دخل به دخل مقدر بگیرید، میتونید دنباله بحث بگیرید که من تا حالا دنباله بحث منو میکردم، حالا اگه دخل به دخل مقدر بگیرید اشکال ندارد. فاما کون وجودی بعد العدم مطلب سومه که میخواد رسیدگی کنه که کون بعد العدم این آیا میتواند از علت صادر شود؟ میفرماید این صادر نمیشه، چون اصلا امر واجبه، امر واجب که دیگه از علت صادر نمیشه. پس این دومی صادر نمیشد چون قابلیت صدور نداشت، عدم بود، قابلیت صدور نداشت. این دومی صادر نمیشه، این سومی صادر نمیشه به خاطر اینکه واجب است و واجب قابل صدور نیست، همونطور که ممکنه قابل صدور نیست. چرا واجب است؟ چون وجود حادث وجودی است که واجب است بعد العدم باشه، اگر بعد العدم نباشه دیگه حادث نیست، یه وجود دیگری است، وجود مستمر، وجود ازلی است. وجودی که حادث باشد لازم است که حتما بعد العدم باشد. پس کنه بعد العدم وصف لازم چنین وجودی است، وصف واجب چنین وجودی است و واجب رو نمیشه حتم کرد، واجب امر ضروری است. و اما کنه وجود این حادث بعد العدم، حادث این همه زمین دارم گیده به زالکشه، زالکشهی که اون بالا داشتیم، اونطور زالکشه که جنایه از حادث بود، من زمینی دارم به حادث دارم گردم. و اما کون وجود حادث بعد العدم و امرون لم یسر لعلتین، امریست که از طریق علت به این حادث منتقل نشده، لم یسر لعلتین، لم یسر لانه لم ینتقل، لم ینتظر، یا به خاطر علت پدید نیامده، حاصل نشده یا منتقل نشده، هر دوش درسته. قبل استرسه میتونه بگه لم یسر یعنی حاصل نشده، یا لم یسر یعنی منتقل نشده. چرا؟ به خاطر علت نیست. فإنه لا يمكن البتة أن يكون وجوده إلا بعد عدم، این مقدمه. و ما لا يمكن فلا علت الله، این مقدمه دوم. فإنه شنین است، ممکن نیست البته که یکون وجود اون حادث الا بعد عدم، یعنی وجود بعد الحادث واجب است، وجود بعد عدم حادث واجب است. و ما لا یمکن، چیزی که ممکن نیست بلکه واجب است و ممکنه که در اینجا واجب است، فلا علت الله. نتیجه میگیریم فوجوده بعد عدم لا علت الله. بعد توضیح میده، میگه اونی که ممکن است خود وجوده، وجود ممکن است باشد ممکن است نباشد، پس این علت میخواد. عدم هم همینطوره، خود عدم هم ممکن است باشد اگر عدم العله را داشته باشیم، ممکن است نباشد اگر علت را داشته باشیم. پس اینم ممکنه، اینم علت میخواد، علتش همون علت اون ماست، یعنی همون عدم العله. پس وجود ممکنون ان یکون و ان لا یکون، علت میخواد. عدم هم ممکنون ان یکون و ان لا یکون، علت میخواد. علت وجود همون فاعل علت عدم هم عدم علتی. اما کون الوجود بعد العدم که امری ضروری و غیر ممکن، یعنی واجب است ممکن نیست، این دیگه علت نمیخواد. نه هم وجوده یمکن ان وجود، نه هم وجوده یعنی وجود این حادث، یمکن ان یکون و ان لا یکون، وجود این حادث میتواند باشد میتواند نباشد. پس ممکن است، اگر ممکن است فل وجودیه علت، چون هر ممکنی میتواند علت داشته باشه برای وجودش علت. خب اما عدمش، عدم این حادث هم قد یکون و قد لا یکون، پس فیجوز ان یکون لعدمه علت، برای عدمش هم ممکن است علت باشد که همون عدم علتی. اما کون وجوده و عدم عالم یکون که امریش واجب نممکن، فلا علت الله، علتی براش نیست. فاین قال قائلن، همین تیکه اخیر اشکال میکنه که کون وجوده و عدم عالم یکون، این هم یمکن ان یکون و یمکن ان لا یکون، این هم ممکنه باشه ممکنه نباشه، بنابراین این هم میتونه علت داشته باشه. شاید ایشون جواب بده نه نمیتونه علت داشته باشه، ظاهرا در این ساعت نگاه میکنید و میفهمونید که وقت شده. بله، پس این فاین غالب توجه کردیم که به کجا مربوطه. ما تا اینجا که رسیدیم گفتیم وجود یمکن ان یکون و ان لا یکون، علت میخواد. عدم یمکن ان یکون و ان لا یکون، علت میخواد. ولی کون الوجود و عدل عدم به یه امکن ان یکون و یمکن ان لا یکون این سالو به علت نمیخواد. قائل میگه نه، این سومی هم یمکن ان یکون و یمکن ان لا یکون هست و این هم علت میخواد. وقت علتش توضیح میده، من جواب دیدیم که نه علت نمیخواد، این سالو به علت نمیخواد.